خب خانم زحمتکش خواهر عزیزمون نوشتن سلام و خسته نباشید به راه شبیه عزیز، به خصوص آقای حیدری گرامی و همکاران عزیزتون. ممنونم از لطف شما خانم زحمتکش عزیز. ایشون مرقوم فرمودن که خیلی موقع بوده که شهامت نداشتم، چون تو زندگی یه آدمی پیدا میشه که ثانیه ثانیه به آدم زده حال میزنه تا راهی که میری رو گم کنی، شهامتی نمیمونه واسه آدم. چرا خانم زحمت کش؟ خب اهمیت ندید به این حرفا، هدفتون رو دنبال بکنید خواهر عزیزم. و امیر حافظ سرحدی عزیزم از استان گلستان علی‌آباد کتول نوشتن که با سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز، درود بر شما امیرخان گل. یکی از شهامت‌هایی که روم نشده بگم این بوده که به بابام بگم دوست دارم. شما صداتون خیلی دلنشینه که باعث پیام دادن من به شما شده. قربونت برم امیر جان. عرض کنم که این مشکلو منم با پدرم داشتم، منتها برعکس بود. یعنی پدرم عاشقانه ما رو دوست داشت ولی بلد نبود بگه دوستتون دارم. این مشکل رو تو نباید داشته باشی، تو جوانی باید شهامت داشته باشی. و بابا مگه غریبه است؟ یه دوست دارم بهش بگی، دنیا رو بهش دادی، برو حتما بهش بگو. خب اما رسیدیم به بخش اول برنامه راه شب دوشنبه شب که بخش موسیقایی هست و راجع به بزرگان موسیقی ایران گفتگو میکنیم. بهمن ماه عموماً ماهیه که خیلی از هنرمندان صاحب نام ما در این ماه متولد شدن و یکی از این هنرمندان استاد فرامرز پایور هست. فرامرز پایور اولین سنتور نوازی که در واقع روی سنتور نواسازی می کرد و تنها در پی بداهه سازی مثل بعضی از هنرمندان نبود، یا به بیان دیگر می شود گفت که استاد فرامرز پایور اولین آهنگسازی بود که ساز تخصصیش سنتور بود و با سنتور آهنگسازی می کرد. اما در این مورد بیشتر میشنویم از جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بیکران جناب امینی عزیزم.
سلام و ارادت جناب استاد حیدری، شب شما بخیر، شب همه همراهان راه شب بخیر باشه و همینطور عزیزان در استودیو سیجان مبشری و همه دوستان فنی و صدا و هماهنگی، شب خوبی داشته باشه ان شاء الله، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، شب شما هم متعالی باشه انشالله. تبریک بهتون میگم عباس حضرت رسول رو،
قربان شما،
الهی که تنتون سلامت باشه
انشالله برای همه خیر باشه،
الهی آمین. عرض کنم که راجع به استاد پایور از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در چهره های موسیقیمون زمانی که بررسی میکنیم، خب دوره های مختلف، افراد مختلف از مثلا هنرستان موسیقی، دانشگاه موسیقی، فعالیت در رادیو، در ارکسترا، هر کدوم بالاخره یه ویژگی هایی دارن که ما اگه بخوایم دسته بندی بکنیم اینا رو تو اون دسته ها جا میدیم و میگیم خب این مال اون گروهه، این برخواسته از اینجاست. فرامرز پایور متولد سال 11 بهمن ماه سال 11
بله
از سن مثلا دبیرستان شروع میکنه ساز زدن و جالبه به شما بگم که ویژگی مشترک خیلی از فرهیخته های اون دوره در دارالفنون درس میخونه.
بله.
و از بعد از سن 20 سالگی وارد کار حرفه‌ای موسیقی میشه، یعنی وارد تلویزیون میشه، وارد آموزش پرورش میشه برای تدریس موسیقی و نشون میده که یه آدم متفاوتیه. چون ما داریم راجع به یه سازی صحبت میکنیم که در دوره خودش خیلی پرچهره نبوده. در اون دوره که داریم بهش صحبت میکنیم نوازنده تار زیاد داشتیم، نوازنده ویولون زیاد داشتیم، ولی نوازنده سنتور شاید بتونه انگشتان دو دست هم نمیرسیدن که صاحب نام باشن. و فرمانرز پایور به دلیل اینکه اتصال مستقیم مثل همه اساتید اون استاد سبا داشته، استاد سبا هم خودش سنتور رو از علی اکبر خان شاهی و علی سمایی تمام اونا رو درک کرده بوده، به صورت مستقیم تمام دانشش رو از سنتور به فرمانرز پایور منتقل میکنه.
بله.
و خیلی راحت میتونم بگم که تمام نظم و انضباط و دیسیپلین موسیقی ایرانی رو که باید از سبا به نفت بعد منتقل میشد به نظر من فرمانرز پایور منتقل شده. یعنی ما واقعا نداریم مثل استاد فرمانرز پایور که انقدر منظم با برنامه ریزی، یعنی باور کنید من چند تا برنامه مختلف خودم از استاد نهید استاد اسماعیلی اینها رو از استاد سبا باشو برنامه گرفتم. مثلا خاطره تعریف که استاد نهید گفت ما اومدیم سر تمرین تو افسایشای کارمون که تموم شد، استاد پایور رفت تا از این نگهبان صدا کرد گفت بیاین کمک من. موقع اومدن ماشینش افتاده بود داخل جوب، ولی برای اینکه سر ساعت برسه ول کرده بود اومده بود و گفت بعدن میرم درش میاری. یعنی اینقدر جالبه به شما میگم ایشون اینقدر منظم و مقید بود. حتی من از دوستانی که در هنرستان موسیقی اصفهان هنرستان پسران تدریس میکردن برام جالب بود این خاطره رو تعریف میکردن، میگفتن که اون ماهی یه باری که استاد پایور میومدن اینجا،
بله،
میگم ما همه چیز رو باید درست میکنیم، حتی اگر فرض بفرمایید شما نظافت مجموعه درست نبود استاد پایور ایراد میگرفت. و موسیقی باید همیشه همه چیش عالی باشه، نمونه باشه. شاگردایی که خدمت استاد میرسیدن من به عینه چند تایشون رو میشناسم که از شهرستان میومدن با خودشون یه کاور لباس اضافه میآوردن، مثلا تو نزدیک منزل استاد یه جا لباس عوض میکردن خیلی مرتب و آراسته خدمت استاد میرسیدن.
بله.
یعنی یه چیز خیلی جالبی به شما بگم، همین میشه که استاد فرمانرز پایور میتونه اون کنسرت اساتید رو رهبری بکنه و روی صحنه ببره با چه نوازنده هایی. ببینید در گروهی که جلیل شهناز ساز بزنه، علی اصغر بهاری ساز بزنه، حسین تهرانی ساز بزنه، قابل شمارش نیست. و این آدم ها و هر کدوم برای خودشون یه تاریخ موسیقی ما، حالا یه موزیسیانی بیاد همه اینها هم از حسن ناهید و تمام اینها توی گروه بشن کنسرت اساتید
واقعا.
و این ناشی از هم دانش بالای موسیقی فرمانرز پایور و به واقع اولین آهنگساز ماست که خب دورهای هارمونی و کنفوان هم پیش آقای ملک حسنیان پشت سر میذاره، گاهی از اینکه ردیف موسیقیانی و بسیار عالی مسلط بوده، اولین آهنگسازیه که سازی ساز سنتوره در اون دوره خودش.
بله.
و شاید این رو هم من بگم چون ما در برنامه مختلف راجع به نگاه های مختلف یا دیدگاه های مختلف در موسیقی راجع به مکتب منتظمیه صحبت کردیم، فرامرز پایور تمام شخصیتش دقیقا نشان دهنده اینه که به اون نگاه و اون دیدگاه و مکتب منتظمیه معتقد بوده.
و البته جناب دکتر امینی بی دلیل کسی بزرگ نمیشه.
بله.
و واقعا این فاکتور رو داشته آقای پایور که بهشون بله. میگن پدر سنتور ایران.
بله بله, بله. و اینکه عرض کردم ایشون انقدر فواصل موسیقیش حتی قطعاتی که ایشون تنظیم میکنه قطعاتی که ساخته همش شنیدنیه. من یه کاری با اصالی رستمیان داره ایشون که به اسم ارغوان اگر ما فقط
بله بله.
بشنویم برگردیم. بله
بله. صدای آقای کی فرمودین؟
استادعلی رستمیان.
آقای رستمیان عزیز.
آره دقیقاً. خیلی جالبه تمام این خصوصیات که من عرض کردم تو این کار میشنویم. یعنی همه کار استاد پایور همینطوره، با خیلی از بزرگان و مشاهیر ما کار داره ایشون. مثلا در قدیم اون ارکستر بزرگی که استاد عبدالوهاب شهیدی هم میخوند با ارکستر های پایور بود.
بله بله.
حالا کارو با آقای رستمیان اگر موافق هستین بشنویم.
حتما با هم میشنویم.
خواهش.
ارغوان باز مثل را آمد وقت گل گشت و تماشا آمد باز با نغمه مرغان چمن در دلم شوق تمنا آمد باز آن قنچه صحرایی من سوی آن بیشه زیبا آمد جلوه آن شب رویام شادم زان که دل ناکامم به بر آن مه والام عطر جادوی تو با آن همه شور عطر جادوی تو با آن همه شور سوی من هم ره گل ها بلبلی بود که با شور و نیاز بلبلی بود که با شور و نیاز پیش این لاله صحرا آمد گرمی باده به جامم چو بدی در پی ساغر مینا آمد
تصنیف ارغوان رو شنیدیم با آهنگسازی فرامرز پایور شعری از لوبت بالا و صدای علی رستمیان در خدمتون هستیم آقای امینی
ارادت دارم
ببینید
جناب یه نکته به شما بگم الان ما یک اثری شنیدیم که من رد پای ارکسترهای نیخان وزیری
درود بر شما بله
شنیدم.
اون حس و داد بله.
دقیقا
آره.
از اون بر اثرشو تا ارکسترهای عارف و شیدا و چاوش ها هم شنیدم یعنی یک آدم اینقدر میتونه منشأ اثر باشه یعنی هم جذب خوبی داشته باشه هم پخش خوبی
بله.
یعنی میشه خودش مرکز حفظ و اشاعه یعنی فرامرز پایور خودش یک عامل حفظ و اشاعه تفکرات کلاسیک موسیقی کلاسیک ایرانی بوده دیگه
بله.
و جالبه به شما بگم زمانی که ایشون از طرف پرنگونر مأمور میشه و اعزام میشه برای تحصیل به کمبریج میره اونجا زبان انگلیسی میخونه و بعد موسیقی ایرانی رو اونجا معرفی میکنه چه مسائل کلاسیک خوبی برای ساز و سنتور در چند دانشگاه برگزار میکنه و بازگشتش به ایران مصادف میشه با جشن هنر شیراز که اونجا اون اجرای معروف قطعه هفت پیکر رو مینویسه برای اونجا
بله بله
ببینید نکته جالب به شما بگم که برای همین میگم فرامرز پایور جزو اون معدود آدمایی که در هر جایگاهی میشه دیدش
بله همینطوره
یعنی اصلا یه نوازنده معمولی نبوده، در سطح جهانی میره در معتبرترین دانشگاه دنیا تحصیل میکنه.
حالا جالبتر این که آیه پایوری که تصنیف سازا خودشون بودن.
بله،
که خیلی ها نمیدونن اینو.
بله.
و من تصورم اینه که جناب امینی این از خانواده میاد، یعنی این همه هنر، این همه شخصیت، این همه آدابدانی از خانواده میاد. یعنی
بله.
وقتی آدم نگاه میکنه میبینه پدر استاد آقای علی پایور که هنرمند
بله.
نقاش بودن و استاد زبان فرانسه بودن، خیلی
بله.
جالبه
بله.
یا مثلا نگاه بکنید به جدشون مصبرالدوله، پدر
بله.
بزرگشون، ایشون از نقاشای قدر دوره قاجاری بودن که
بله.
البته هم ویولون میزدن، هم ستار میزدن، هم سنتور میزدن. این دقیقاً این در واقع فرزند از اون خانواده داره میاد که میشه فرامرز پایور.
چه اشاره به جایی که ایمون صد من
خواهش.
بعضی وقتا نگاه میکنم میبینم تو جامعه مثلا یه خانواده‌ای هست که خب بسیار از نظر اقتصادی عالی،
بله،
بالا، پدر مثلا شغلش سازنده مثلا ساختمان، مادر هم مثلا کارگاه شیرینی پزی مثال،
خب
بسیار هم وضع خوبی دارن، بهترین معلم‌ها رو برای بچه‌هاشون میگیرن، بهترین کلاس‌ها، بهترین سرویس، بهترین امکانات، بهترین تغذیه، اصلا شما خب نمیشه اصلا تصور کرد این زندگی رو برای این بچه‌ها، ولی هیچی نمیشن.
آره
بدونیم چی میگم، یعنی اون همین
نکته‌ای که شما اشاره کردین.
بله دقیقاً همینطوره. و گذشته از این، خانواده به نظر من انکوباتور فرهنگی بچه‌هان.
بله.
بدون نظر رشد ما یک انکوباتور داریم، هم تو آزمایشگاه، هم توی پزشکی، هم توی گیاهشناسی، همه جا یه انکوباتور داریم. مثلا دیدین که مثلا برنج رو اول میبرن در یک فضای بسته ای توی یک گلخانه آماده میکنن، بعد زمین که آماده شد نشار میارن میکارن.
بله همینطوره.
همه اینا حکم یک انکوباتور داره، یعنی جایی که اون جنین آماده میشه، اون نهال آماده میشه. خانواده انکوباتور فرهنگی بچه هاشه.
بله.
خب متاسفانه همه فکر میکنن باید نظر مالی بچه رو اداره بکنن یا بهترین معلم رو بگیرن، در صورتی که شما اگه برگردی زندگی فرامرز پایور یا خیلی از اساتید دیگر رو ببینی متوجه میشی اونقدر در رفاه مالی نبودن.
نه
که آدم های سختی مثلا بگیم خیلی هم حالا به سختی زندگی کردن، نه، ولی
معمولی بودن،
معمولی بودن. بله. ولی درست زندگی کردن. بدونین چی میگم، یعنی
اخلاق مدار و فرهنگ مدار بودن.
اون رسم بزرگ شدن، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، همینه
دقیقا
که فرامرز پایور یا خیلی از دیگه که ما داریم روی صحبت میکنیم اینا بی دلیل به قول فرمایش شما بزرگ نشدن. جایگاهی که به دست آوردن به حق بوده، اسباب بزرگی آماده شده. شما الان خانواده رو مثال زدید مثل خیلی های دیگه.
بله.
اینها
بله.
انگار که قرار هست آدم ها فیض رو هم به ارث ببرن.
دقیقاً همینطوره.
فیض رو هم به ارث میبرن، یعنی یک خانواده‌ای که تصمیم گرفته بچه‌های خوبی بار بیاره سختی میکشه، اول پدر و مادر خودشون خوب بار میان،
بله،
خودشون صاحب فرهنگ میشن، خودشون صاحب اندیشه و هنر میشن، بعد به واسطه بچه هم همینطور میشه. الان مثلا تو علم روانشناسی جدید میگن اگه میخواید بچه‌تون کتاب خون بشه، کتابو باید دست شما ببینه.
بله همینطوره.
خب پس همینطوره دیگه، خانواده که صاحب علم و هنر و فرهنگه بچه‌ش هم به تدریج همینجور میشه. و به نظر من خانواده های ما بد نیست، حتی در دبیرستان ها، مدارس، دبستان ها، دوره های مختلف آموزشی گاهی بیان این معلم های پرورشی برای خانواده ها زندگی نامه این مشاهیر رو بگن.
واقعا چقدر خوب میشه.
مثلا این مشاهیر فقط با سرویس عالی نرفتن اومدن، فقط معلم خصوصی نداشتن، اینا اینجوری زندگی کردن.
بله با سختی
و این خودش میتونه یه شیوه نامه‌ای باشه برای اینکه ما بدونیم چجوری میتونیم دوباره این نسل رو احیا بکنیم. شاید اشتباه والدین امروزه که فکر میکنن همه چیز از رفاه، توجه و مثلا تعامل به دست میاد، در صورتی که خیلی وقتا خیلی از این اساتید ما که داریم رجبشون نام میبریم با سختی آموختن، کار کردن، تحصیل کردن و بعد تبدیل به یک چهره، یک تلنت، یک استعدادی شدن که برای نسلها و قرنها ما میتونیم بهشون افتخار بکنیم.
دقیقا.
استاد پایور خواهش میکنم، استاد پایور از ارکستر افضای شایع در جشنواره شیراز، ارکستر خودشون، ارکستر اساتید، اینقدر کارهای عالی داره ایشون. و بعد جالبه به شما بگم اتودها یا درسهای ایشون، مثلا سی قطعه یا چهار مضراب یا پیش درآمد یا هر قطعه که ایشون ساخته،
بله،
همه نوازنده ها میزنن در سازهای دیگه. یعنی واقعا که عرض کردم
اینقدر روونه،
عالیه، از جوری نوشته شده که این اتود باعث میشه شما کم کم خیلی چیزا رو یاد بگیریم. ما میگیم آموزش ضمن خدمت،
بله،
در موسیقی بعضی از آموزش‌ها ضمن خدمته. یعنی شما اگه درست کارو انجام بدی آموزش هم می‌بینی.
بله.
و این دروس همینطوره. استاد پایبر یه قطعه هم با شعر رودکی دارن با صدای استاد نادر گلچین، صدای آسمانی و دلنشینی که واقعا هنوز لنگشو نداریم. واقعا صدای نادر گلچین هم از اون صداهاست که مثلش نیومد. و اگر موافق باشین با بنده امین علی مستفتا عرض بنده اون قطعه بشنویم، شنیدنیه. من اسمش خاطرم نیست که شما اعلام بفرمایید،
بله،
ممنون، ولی میدونم شعر مال حضرت رودکیه.
رویای وصل،
بله، رویای وصل،
همین آهنگ منظورتونه.
بله بله، دقیقاً همینطوره. من اسمش از سعید جان پرسیدم بهم گفت ولی باز دوباره فراموش کردم.
حالا من توضیح میدم بعد.
شما بزرگم خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. واقعا پرامرز پایبر از اون شخصیتایی که باید به نامش دانشگاه بزنن، به نامش سالن تأسیس بکنن. و شخصیت شناسی یا رجال شناسی مشاهیر ما خودش میتونه پایان‌نامه دانشجو دانشجوهای مختلف رشته مردم شناسی، انسان شناسی یا موسیقی باشه.
همینطوره. سپاسگزارم از شما، ممنون، با امید این که هم زیارتتون بکنیم، ببینیمتون، هم این که حال خوبی داشته باشیم.
افتخار بردست. قربان شما،
شما شب خوش.
قربان شما، خدا
همه تر زغم افزونه شادی به غم تر زغم Oh,